بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. سخنگوی دولت پاکستان از تحویل داده شدن پسر اسامه بن لادن از ایران به این کشور اظهار بی اطلاعی کرد. پیش از آن سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویداد اظهار بی اطلاعی کرده بود. روزنامه تایمز مالی به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواسته نامش فاش شود گزارش داده است که دست کم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده‌ای دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بود توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده است. بنابراین گزارش مسئولان جمهوری اسلامی پسر اسامه بن لادن را به عربستان یا پاکستان تحویل دادند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان 15 تن از مسئولان این کشور را از سمت‌های خود برکنار کرد. برکناری این افراد به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. سخنگوی دولت انتقالی افغانستان گفت برخوردها و ناآرامی‌هایی در پی صدور فرمان این برکناری‌ها پیش‌بینی می‌شود که دولت افغانستان خود را در این زمینه آماده کرده است. مدیران کشاورزی، گمرک و خدمات عمومی در شمار برکنار شدگانند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که کشورش در برابر حمله نظامی به آمریکا به عراق کاملا آماده است. صدام حسین اظهار داشت حتی اگر تا یک ساعت دیگر حمله به عراق عملی شود ارتش عراق آماده رویارویی است. رئیس جمهوری عراق به آمریکا هشدار داد که عراق را مانند افغانستان تصور نکند و به حمایت عراق از سوی کشورهای عرب توجه داشته باشد. ولفگانگ شوسل صدر اعظم اتریش از برگزاری مذاکرات یورک هیدر رهبر حزب راست افراطی اتریش با مسئولان دولت عراق در بغداد ابراز تأسف کرد و آن را یک اشتباه جدی خواند. یورک هیدر رهبر حزب راست افراطی اتریش و صدر اعظم پیشین این کشور در دومین سفر خود به بغداد طی یک سال گذشته امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار و مذاکره کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگرانی از حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه توصیف کرد. آقای خرازی که با روزنامه عربی از شرق الاوسط چاپ لندن سخن می گفت از حکومت عراق خواست تا به گفته او بهانه به دست آمریکا برای حمله نظامی به منطقه ندهد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در کرانه باختری رود اردن امروز 12 فلسطینی را بازداشت کرده است. بنا به گفته فرماندهان ارتش اسرائیل در شمار بازداشت شدگان دو عضو حماس و نیز اعضای الفت به رهبری یاسر عرفات رهبر فلسطینیان هستند. این بازداشت ها عمدتاً در نزدیکی شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن صورت گرفته است. خبر دیگری از خاورمیانه هاکی است که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان قرار است با رهبران حماس در قاهره دیدار و گفتگو کند. به گفته هانی الحسن از مسئولان ارشد فلسطینی این دیدار برای بررسی و رفع اختلافات بسیاری است که بین رهبری دولت فلسطینی و سازمان اسلامی حماس وجود دارد. در ایران یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ضرورت متوقف کردن اجرای حکم سنگسار را ضروری توصیف کرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس با ذکر این مطلب که در ایران اجرای حکم سنگسار به ندرت صورت می‌گیرد افسود همین احکام نادر هم می‌باید با شیوه جایگزین کردن احکام دیگر متوقف شود. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. در ایران طی 5 سال گذشته علیه 23 نفر به جرم زنا حکم سنگسار صادر شده است. اتحادیه اروپا در مذاکرات ماه گذشته با جمهوری اسلامی سنگسار را به عنوان نگرانی بزرگ این اتحادیه در زمینه نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داد. 5 تن در ایران به دار آویخته شدند. در این شمار 3 تن از مهاجران افغان بودند که به اتهام‌های از جمله قتل و اقدامات غیر اخلاقی و غیر اسلامی اجتماعی در میدان مرکزی شهر قم به بالای دار کشیده شدند. همچنین در زندان تبریز فرد دیگری با نام محمد کرامتی و نیز در انظار عمومی در خرمشهر فردی با نام نادر سپاه دار زده شدند. آمار مراکز دفاع از حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. و کانون مدافعان حقوق بشر توسط عده‌ای از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در ایران اعلام موجودیت کرد. بر پایه اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر، هدف از تأسیس این کانون اشاعه حقوق بشر و تلاش در راه تحقق آن از راه تدریس، چاپ کتاب و مقاله، تشکیل سمینار، دفاع از افرادی که حقوق بنیادین آنان رعایت نشده و پیگیری موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. چهارچوب و مسیر فعالیت‌های این کانون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به خلاصه مجموعه تازه‌ترین خبرهای امروز از رادیو آزادی در آخرین بخش خبری این برنامه 3 ساعته 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. گزارش‌های هنری، فرهنگی، علمی و اقتصادی را با برنامه کتاب روز شروع می‌کنیم که در آن کتابی در مورد عناصر داستان‌های کوتاه ترجمه نسرین مهاجرانی، موضوع نقد امشب کامران فانی منتقد کتاب در تهران است.
در برنامه امروز به معرفی کتابی درباره ادبیات می‌پردازم. کتاب هزار توی داستان، آشنایی با عناصر داستان کوتاه با داستان‌هایی از نویسندگان مشهور، گردآوری و ترجمه نسرین مهاجرانی که نشر چشمان را در 203 صفحه منتشر کرده است. ادگار آلن پو، نویسنده بلندآوازی آمریکایی، داستان کوتاه را قصه موجزی می داند که می توان آن را یک جا خواند. به اعتقاد پو، چنین قصه اثرگذارتر و لذت آن هم عمیق‌تر از یک داستان بلند یا رمان است که در دفعات مختلف خوانده می شود. اگر نوشتن داستان کوتاه هنر است، خوب خواندن آن هم هنر است. خواننده حرفه‌ای در خواندن داستان هم می فهمد و هم لذت می برد. فرقش با خواننده تازه کار و ناآشنا نیز در همین است. خواننده که فقط لذت می‌برد و کشش و جاذبه داستان‌گویی او را جلب می‌کند. برای درک و فهمیدن یک داستان باید رمز و راز درونی آن را بشناسیم و این رمز و راز از هنگامی بر ما آشکار می‌شود که با عناصر داستانی آشنا باشیم. کتاب هزار توی داستان، آشنایی با عناصر داستان کوتاه، می‌کوشد این رمز و راز را بر ما آشکار کند. عناصر مختلف داستان کوتاه عبارتند از طرف و چارچوب داستان، شخصیت‌ها، صحنه‌ها، موقعیت‌ها، زاویه دید، زبان و شیوه روایت قصه. در این کتاب 12 داستان کوتاه از نویسندگان مختلف از جمله آرتور سی کلارک، لانگستون هیوز، پیر باک و ایزاک آسیموف آمده است. هر داستان نخست با معرفی نویسندگان آغاز می شود. سپس یکی از عناصر داستانی که در آن داستان نقش برجسته‌ای دارد بررسی می شود و درباره آن توضیحات کافی می آید. در انتهای هر داستان نیز چند سوال مطرح می شود که پاسخ دادن به آنها درک خواننده را بالا می برد. کتاب هزار توی داستان، آشنایی با عناصر داستان کوتاه و خوانندگان شیفته ادبیات ویژه جوانان می آموزد داستان کوتاه چیست، چه ویژگی هایی دارد، چگونه می توان از خواندنش لذت برد و برای فهمیدن عمیق آن باید به چه نکاتی توجه داشت.
کامران فانی کتابی را که ترجمه نسرین مهاجرانی بود معرفی میکرد. سمپوزیوم دو روزه فرهنگ ایران روز یکشنبه به کار خود در دانشگاه لایدن هلند پایان داد. در این برنامه علاوه بر ایران شناسان هلندی، استادان ایرانی این دانشگاه هم به نقش شعر کهن فارسی در ادبیات و زندگی امروز ایرانی ها پرداختند. شهرام میریان همکار ما با دو تن از سخنرانان ایرانی این همایش هم دکتر اصغر سید قراب استاد دانشگاه لایدن و امیر حسین افراسیابی شاعر ساکن هلند صحبت کرده است.
همایش نقش شعر کهن فارسی در ادبیات و زندگی امروزی ایرانیان پس از انجام 5 سخنرانی به کار خود در دانشگاه لایدن هلند خاتمه داد. این دانشگاه همه ساله بخشی از فرهنگ ایران را در قالب سمینارها و همایش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد که این بار نوبت به ادبیات منظوم و داستانی ایران رسید. در این گرد همایی دو روزه علاوه بر پروفسور یوهان ترهار رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه لایدن و خانم گابریل فاندلبرگ استاد دانشگاه کمبریج، دو استاد ایرانی این دانشگاه و یک شاعر هم به سخنرانی پرداختند که یکی از آنها دکتر اصغر سید قراب استاد 34 ساله این دانشگاه است. دکتر سید قراب که به زودی نتایج تحقیقات خود را در راستای منظومه های عاشقانه نظامی به صورت کتابی منتشر می کند، عنوان سخنرانی خود را هفت گنج برگزیده.
چکیده سخنرانی من در مورد پذیرش فردوسی و دیگر شاعران، مثلا شاعرانی مثل عطار، نظامی، سعدی، حافظ و جامی در جامعه ایرانه. من شروع کردم این مقاله رو با نقش فردوسی اصلا در جامعه در میانه ایرانیا. نظرات مختلفی در این زمینه وجود داره که از محمد تقی بهار من شروع میکنم، مثلا از قرن بیستم، زمانی که ادبیات کلاسیک به زیر سوال رفت و انتقاد کردن از ادبیات کلاسیک، ولی در اون زمان به فردوسی انتقادی نشد، یا اگر هم انتقاد میکردن انتقاد خیلی کمتر بود. و اصلا از اون زمان اگه مثلا دیوان ملک‌شعرا و بهار رو بخونی میبینیم که خیلی از چند تا شعر داره در استقبال شاعران کلاسیک مختلف و چند تا شاعر در تمجید و در تمجید شاعرانی مثل فردوسی. این بود که من در اینجا دنبال این رفتم که چرا بهار یا شاعر دیگه مثلا پژمان بختیاری چرا اینو بیشتر از فردوسی تمجید کردن تو از شاعرهای دیگه مثل عنصری، منوچهری که هم تقریبا هم دورهای فردوسی می شدن. این چه دلیلی داشت؟ و به اون پی بردم که دیدم که این بیشتر این شاعرها رو شاعرهای قصیده سرا می دونستن، ولی فردوسی و شاعر ملی.
در همایش نقش شعر کهن فارسی در ادبیات و زندگی امروزی ایرانیان، علاوه بر دکتر سید قراب استاد ادبیات فارسی در دانشگاه لایدن هلند، امیر حسین افراسیابی شاعر ساکن هلند هم به سخنرانی پرداخت. افراسیابی 16 سال است که در خارج به سر می‌برد و تاکنون 5 کتاب شعر به زبان فارسی منتشر کرده است. به گهگاهی هم شعر به زبان هلندی می‌گوید که در نشریات ادبی این کشور منتشر می‌شود. امیر حسین افراسیابی فشرده‌ای از سخنرانی خود در دانشگاه لایدن را اینطور تشریح میکنند.
من چند تا نکته رو که شاید کمتر بهش توجه شده در سخنرانی سعی دارم که روشن کنم. یکی این که در واقع آغاز شعر نو نمیشه گفت با نیماست، هرچند نیما به اصطلاح فرموله کننده و تئوریزه کننده شعر نو هست، ولی در واقع این کوشش هایی برای تازه کردن شعر از حتی قبل از مشروطه و بعد به خصوص در دوران انقلاب مشروطه با عوض شدن شرایط اجتماعی و نیازهای اجتماعی، این کوشش ها برای اینکه زبان شعر رو و اصلا به طور کلی ادبیات رو بتونن جوری بکنن که با وقایع اجتماعی، با حوادث، با زندگی در واقع میشه گفت که مدرن هماهنگی بتونه داشته باشه که نداشت قبلا. و حرف اصلی من این خواهد بود که در واقع شعر نو ادامه شعر کلاسیک رابطه یه نوع رابطه استاد شاگردی است، تا کسی که میخواد امروز مثل حافظ و سعدی شعر بنویسه باید از ابتدا بدونه که کارش با شکست مواجه خواهد.
گزارش شهرام میریان بود در مورد همایش دو روزه فرهنگ ایران در دانشگاه لایدن هلند. به نظر میرسد ایده فیلم تخیلی جوراسیک پارک حداقل یک قدم به واقعیت نزدیکتر شده است. دانشمندان دانشگاه راکفلر پروتئین یک دایناسور را در آزمایشگاه تولید کردند. دکتر بلیندا جنگ از مسئولین این گروه تحقیقی در این باره در گزارش علمی امشب فاطمه امان توضیح می‌دهد.
اگر گمان میکنید مطالعه اطلاعات ژنتیکی حیوانات میلیون ها سال پیش غیر واقعی و غیر ممکن است، تنها نیستید. تا به حال بسیاری از دانشمندان نیز آن را غیر ممکن میدانستند، اما دکتر بلیندا چنگ از دانشگاه راکفلر پروتئینی ساخته است که محصول ژن بینایی در دایناسور آرکاسور بوده است. آرکاسور همان خانواده است که دایناسورها، پرندهها و کروکودیل از آن پدید آمدند. این تیره در حدود 240 میلیون سال پیش از میان رفته است. همه اطلاعات ژنی شناخته شده موجودات زنده در یک مرکز اطلاعاتی قابل دسترسی است. اما وجود این مرکز چگونه به کار دانشمندان دانشگاه راکفلر کمک کرده است؟ دکتر بلیندا چنگ در گفتگو با رادیو آزادی.
What we did is to use the sequences contained in the genomic databases for vertebrate rhodopsin sequences.
ما از مرکز کامپیوتری اطلاعات ژنتیکی مرغداران ابتدا ردیف ژن‌های موجود برای پروتئین رودوپسین را مشخص کردیم. رودوپسین همان پروتئینی است که در چشم مسئول انتقال نور است و در واقع قدم اول را برای دیدن برمی‌دارد. ما ردیف ژن‌های رودوپسین را در تعداد زیادی از مهرداران با هم مقایسه کردیم و سپس با توجه به میزان خویشاوندی این جانوران با یکدیگر یک مدل آماری درست کردیم که به ما این امکان را می‌داد که به تناسب نزدیکی یا دوری دو حیوان از نظر خویشاوندی تکاملی ردیف بازهای تشکیل دهنده ژن رودوپسین را در حیوانات مختلف تخمین بزنیم. دکتر چنگ ادامه می‌دهد با ساختن این مدل ما موفق شدیم ساختمان ژن رودوپسین را در دایناسورهای تیره آرکاسور که در واقع اجداد این مهرداران بودند را با حداکثر اطمینان ممکن کشف کنیم. تا اینجای کار روی کاغذ و کامپیوتر صورت گرفته است، اما سپس دکتر بلیندا چنگ و همکارانش بر اساس اطلاعات به دست آمده و با استفاده از تکنیک های شیمیایی این ژن را به درون سلول های آزمایشگاهی منتقل کردند و مشاهده نمودند که پروتئین حاصل از آن ژن یعنی رودوپسین در این سلول ها ساخته می شود. به سخن دیگر سلول های قرن 21 پروتئین جانوری را تولید می کردند که 240 میلیون سال پیش نسل آن منقرض شده است. سرانجام طی یک سلسله آزمایش های بیوشیمی و بیولوژیک دکتر بلیندا چانگ موفق شد نشان دهد که این پروتئین مصنوعی در واقع عملکرد همان پروتئین بینایی را دارد که انتظار آن را داشت. دکتر بلیندا چانگ از دانشگاه راکفلر در نیویورک.
We have already found that, in fact, its absorbance properties are more.
از جمله نتایج جالبی که ما به دست آوردیم این است که طیف نوری این پروتئین بیشتر به سمت رنگ قرمز گرایش دارد. این گونه مطالعات برای اولین بار این امکان را برای ما به وجود می آورد که درک کنیم که دایناسورها در آن دوران چگونه و چه رنگهایی را می دیدند. اطلاعاتی که جز از این را قابل دستیابی نیست.
Since it's difficult to obtain that information in any other way.
یکی از مهیج‌ترین جنبه‌های این پروژه در این است که دو عرصه متفاوت از علم را در خود ترکیب می‌کند. یکی متد‌های پیشرفته آماری برای تخمین ساختمان شیمیایی DNA و دیگری تکنولوژی مدرن تولید این ژن‌ها در آزمایشگاه است. با کار این گروه تحقیقی ایده کتاب تخیلی جوراسیک پارک که در آن انواع دایناسورهای عصر جوراسیک ساخته شده بود به واقعیت نزدیک می شود. یک مجموعه تلویزیونی در مصر که قرار است در ماه رمضان در این کشور و چند کشور دیگر عرب نمایش داده شود با اعتراض آمریکا روبرو شده است. مقامات آمریکا و اسرائیل میگویند در این سریال تاریخ یهودیان تحریف شده است. گزارشی از فریده رهبر.
تهیه یک سریال تلویزیونی در مصر که قرار است از شبکه تلویزیونی این کشور و چند کشور دیگر عرب در ماه رمضان پخش گردد با اعتراض واشنگتن روبرو شده است. پیش از این اسرائیل نسبت به تهیه و پخش این سریال تلویزیونی که سوارکار بدون اسب نام دارد اعتراض کرده است. به نوشته مطبوعات اسرائیل این سریال تلویزیونی بر اساس اسنادی جعلی تهیه گردیده که سازمان‌های اطلاعاتی شوروی سابق علیه قوم یهود منتشر ساختند. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت می نویسد در سوارکار بدون اسب پیامبران بنی اسرائیل و قوم یهود مورد اهانت قرار گرفتند. ریچارد بوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در این زمینه گفت واشنگتن ناخرسندی خود را درباره سریال تلویزیونی یاد شده که اساس آن را نژاد پرستی و ضدیت با قوم یهود تشکیل می‌دهد با مسئولان مصری در میان گذاشته است. به گفته وی واشنگتن همچنین رسماً به چند کشور دیگر عرب نیز توصیه کرده است به خاطر جلوگیری از دامن زدن به بحران کنونی در منطقه از پخش سریال مذکور خودداری ورزند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این کشورها نام نبرد. روزنامه سعودی از شرق الوسط نیز بدون نام بردن از هیچ کشوری خبر از آن می‌دهد که چند کشور عرب با پذیرفتن توصیه آمریکا از پخش سریال سوارکار بدون اسب در ماه رمضان خودداری می‌کنند. این در حالی است که صفت شریف وزیر اطلاعات مصر در واکنش نسبت به ناخرسندی واشنگتن در این زمینه اعلام کرد در سریال یاد شده به هیچ یک از ادیان الهی اهانت نگردیده و این سریال تلویزیونی که در 30 حلقه تهیه شده در ماه رمضان به طور کامل از شبکه اصلی تلویزیون مصر پخش خواهد شد. از روی دیگر گروهی از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مصر توصیه واشنگتن را به قاهره برای خودداری از پخش سوارکار بدون اسب مورد اعتراض قرار داده و آن را مخالفت واشنگتن با آزادی بیان توصیف کرده. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد از گزارش فریده رهبر در ادامه برنامه زعفران ایران در پیچ و خم بازارهای جهانی، گزارشی ورزشی در سیدنی استرالیا، حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام. بشنوید ترانه دو تا گل سرخ را برای ما می‌خواند.
دو تا گل سرخ آوردی دل تو به من سپردی، دو تا گل سرخ آوردی دل تو به من سپردی، با اون نگاه اول دلمو گرفتی بردی، با اون نگاه اول دلمو گرفتی بردی، دو تا گل سرخ آوردی دل تو به من سپردی، دو تا گل سرخ آوردی دل تو به من سپردی.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 و شماره فکس 20420221122609.
به خلاصه مجموعه خبرهای امروز از بخش فارسی رادیو آزادی توجه فرمایید. یک هلیکوپتر نظامی روسیه در چچنستان هدف یک موشک زمین به هوای شورشیان مسلح قرار گرفت و سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از مسکو، همه 9 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند. این موشک از بام یک ساختمان 5 طبقه در حومه گروزنی پایتخت چچنستان شلیک شده است. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه فرمان داد که ارتش این کشور اجرای برنامه کاهش نیروها در چچنستان را متوقف کند و دست به برنامه‌ریزی عملیات تازه‌ای در این جمهوری خودخوانده بزند. سخنگوی دولت پاکستان از تحویل داده شدن پسر اسامه بن لادن از ایران به این کشور اظهار بی اطلاعی کرد. پیش از آن سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویداد اظهار بی اطلاعی کرده بود. روزنامه تایمز مالی به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواسته نامش فاش شود گزارش داده است که دست کم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده‌ای دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بود توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده و سپس به عربستان یا پاکستان تحویل داده شده است. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان 15 تن از مسئولان این کشور را از سمت‌های خود برکنار کرد. برکناری این افراد به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت صورت گرفت. اتحاد احزاب و گروه‌های ضد جنگ پاکستان اعلام کرد از نخست وزیری مولانا فضل الرحمن از رهبران گروه‌های بنیادگرای اسلامی پاکستان حمایت می‌کند. اتحاد احزاب اسلامی در برگیرنده 6 حزب طرفدار طالبان و مخالف آمریکا در انتخابات عمومی ماه گذشته پاکستان شرکت کرد و رأی کافی برای شرکت در دولت ائتلافی را به دست آورد. صدام حسین رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که در برابر حمله نظامی به این کشور ابراز آمادگی کامل دارد. رئیس جمهوری عراق به آمریکا هشدار داد که عراق را مانند افغانستان تصور نکند و به حمایت عراق از سوی کشورهای عرب توجه داشته باشد. ولفگانگ شوسل صدر اعظم اتریش از برگزاری مذاکرات یورک هیدر رهبر حزب راست افراطی اتریش و صدر اعظم پیشین این کشور با مسئولان دولت عراق امروز در بغداد ابراز تأسف کرد و آن را یک اشتباه جدی خواند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگرانی از حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه توصیف کرد. آقای خرازی از حکومت عراق خواست تا به گفته او بهانه به دست آمریکا برای حمله نظامی به منطقه ندهد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در کرانه باختری رود اردن 12 فلسطینی را بازداشت کرده است. بنا به گفته فرماندهان ارتش اسرائیل در شمار بازداشت شدگان 2 عضو حماس و نیز اعضای الفتح به رهبری یاسر عرفات رهبر فلسطینیان هستند. هانی الحسن از مسئولان ارشد فلسطینی اظهار داشت که قرار است چهارشنبه آینده دیداری بین رهبر فلسطینیان یاسر عرفات و برخی از مسئولان حماس برای بررسی و رفع اختلافات بسیاری که فیما بین وجود دارد در قاهره برگزار شود. دولت کویت دستور بستن دفتر تلویزیون الجزیره را به دلیل آنچه غیر واقعی بودن گزارش‌های آن اعلام کرد صادر کرد. شبکه تلویزیونی فراگیر الجزیره که دفتر مرکزی آن در قطر است در اجلاس اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلایلی از جمله آنچه تبلیغات سوء خوانده شد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. یک هلیکوپتر متعلق به یک شرکت نفتی آمریکا در یمن هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفت و دچار سانحه شد. در اثر این سانحه یک نفر که سرنشین خارجی این هلیکوپتر توصیف شده زخمی شده است. انتخابات عمومی در برخی نقاط ترکیه به خشونت گرایید که در نتیجه آن دست کم 10 تن از طرفداران احزاب رقیب زخمی شدند. 18 حزب به همراه نامزدان مستقل بر سر تصاحب 550 کرسی مجلس ملی ترکیه در این انتخابات با یکدیگر رقابت دارند. در ایران اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواهان متوقف کردن اجرای حکم سنگسار در ایران شد. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. در ایران طی 5 سال گذشته علیه 23 نفر حکم سنگسار صادر شده است. قانون مدافعان حقوق بشر توسط عده‌ای از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در ایران اعلام موجودیت کرد. چارچوب و مسیر فعالیت‌های این قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 5 تن دیگر در ایران به دار آویخته شدند. 3 مهاجر افغان در ملای عام در میدان مرکزی شهر قم، فردی با نام محمد کرامتی در زندان تبریز و فرد دیگری با نام نادر سپاه در انظار عمومی در خرمشهر. اتهام همه اعدام شدگان اقدامات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی و قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. و آخرین خبر در این آخرین بخش خبری این برنامه. در پیوند با زلزله در ایران و دو کشور دیگر، در ایران زمین لرزه‌های با شدت 3.5 ریشتر و 4 ریشتر بامداد امروز بخش‌هایی از استان همدان و استان کرمان را لرزاند. در پاکستان دست کم 10 تن در اثر زلزله‌ای که بامداد امروز در شمال این کشور روی داد جان سپردند و صدها نفر زخمی شدند. این زلزله 4.5 ریشتری در 200 کیلومتری شمال اسلام‌آباد روی داد. و در ژاپن زلزله‌ای با قدرت 6.2 ریشتر شمال این کشور را امروز به شدت تکان داد. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی این زلزله دریافت نشده است. این بود مجموعه تازه‌ترین خبرهای روز از رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا با تازه‌ترین خبرهای روز.
شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. برنامه را تا نیم ساعت آینده ادامه میدهیم. در آغاز این بخش از برنامه گزارش اقتصادی امشب. جشنواره ملی کشاورزان و صادرکنندگان زعفران روز شنبه 11 آبان ماه با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری در شهر قائن گشایش یافت. دکتر فریدون خاوند در گزارش اقتصادی امشب خود میگوید ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، ولی به دلیل عدم تسلط بر شبکه‌های صادراتی و بازرگانی این کالای کمیاب نمیتواند منافع تولید کنندگان آن را آنگونه که باید و شاید تأمین کند.
زعفران را گرانترین ادویه جهان و طلای سرخ لقب دادند و جشنواره این محصول که دیروز در شهرستان قاین گشایش یافت با هدف شناساندن هرچه بیشتر آن و توجه به خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم مردم ایران زمین برگزار شده است. محمد خاتمی در پیام خود به این جشنواره می گوید که روی کرده خردمندانه به این محصول گران قیمت میتواند فصل نوینی از توسعه همه جانبه را در منطقه و حتی کشور بگشاید. مسئله در آنجاست که زعفران ایران در حال حاضر از ابزار لازم برای رویارویی با پیچ و خمهای بازار جهانی محروم است و نمیتواند آنگونه که باید و شاید به بهبود زندگی تولید کنندگان خود کمک کند. زعفران ایران با ارزش ادویه‌ای و دارویی آن در خور جشنواره‌ای است پرشکوه. این گیاه به آب فراوان نیاز ندارد. کاشت، داشت و برداشت آن فرصت‌های شغلی فراوان به وجود می‌آورد. نگهداری و حمل و نقل آن آسان است. حلقه ارتباطی با ارزشی است میان کشاورزان و بازار جهانی و توان ارزآوری دارد. تولید زعفران در ایران حدود 170 تن در سال است و گویا حدود نیمی از آن صادر می شود، عمدتاً به بازارهای اتحادیه اروپا. در مجموع ایران 80% تولید و 60% صادرات زعفران جهان را در اختیار دارد، ولی به دلایل گوناگون نتوانسته است از این موقعیت ممتاز به سود خود بهره برداری کند. میان زعفرانکاران قاینات و مصرف کننده نهایی در شهرهای اروپای غربی و آمریکای شمالی راهی دراز و پرپیچ و خم وجود دارد. در آغاز راه تولید کننده خراسانی طلای سرخ خود را به صورت فلعی به قیمت هر کیلو 400 دلار راهی بازارها می کند و مصرف کننده غربی در پایان راه آن را در بسته‌بندی های کوچک و شیک 10 برابر گرانتر می خرد. سود کلان حاصل از تفاوت قیمت میان آغاز و پایان راه هم به جیب دلالان اسپانیولی و اماراتی ریخته می شود. برای مقابله با این زیان بزرگ بود که در آبان ماه سال گذشته خورشیدی بورس بین المللی زعفران مشهد راه اندازی شد به این امید که از راه ایجاد تمرکز در بازار صادراتی این کالا جلوگیری از تقلب و ارتقای کیفیت آن ارزش افزوده بیشتری در کشور به وجود آید. طلای سرخ ایران موقعیت زعفرانکاران خراسانی را در برابر بازار جهانی به نمایش می گذارد. بدون شناخت پیچ و خمهای این بازار کمیابترین ادویه جهان به یک دهم بهای نهایی آن در اختیار دلالان بین المللی قرار می گیرد. حالان که تسلط بر مکانیزم ها و شریان های بازرگانی می تواند این کالا را به اهرمی در خدمت ارتقای سطح زندگی در یکی از مناطق محروم ایران بدل کند. صدور زعفران هر سال تنها 50 میلیون دلار ارز برای ایران تأمین می کند، ولی با همین جویبارهای کوچک است که می توان صادرات غیر نفتی ایران را به یک شط بزرگ بدل کرد.
این هفته قرار است مجلس شورای اسلامی دو لایحه پیشنهادی دولت را به بحث بگذارد. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و لایحه اصلاح قانون انتخابات که تصویب آن به گفته آگاهان سیاسی موجب محدودتر کردن نقش شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در آینده خواهد بود. از جمله نظرات انتقادی که درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات در آستانه بررسی آن در مجلس مطرح شده، یکی هم در بیانیه ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در همین بار است. آقای یزدی در نقد خود به لایحه اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حزبی شدن انتخابات را می‌دهد که به نوشته او موجب نهادینه کردن ثبات سیاسی می‌شود. در میزگردی در دو بخش امیر مصدق کاتوزیان بیانیه دبیرکل نهضت آزادی ایران را با سه تحلیلگر به بحث گذاشته است. دکتر غلام عباس توسلی عضو نهضت آزادی و رئیس انجمن جامعه شناسان ایران و استاد دانشگاه تهران که انگیزه طرح نقد بر لایحه پیشنهادی دولت و دادن پیشنهاد حزبی شدن انتخابات را اینگونه خلاصه می‌کند.
مسئله ببینید اینه که یه لایحه ای از طرف آقای خاتمی چند تا لایحه رفت مجلس. خب آقای دکتر یزدی هم خواستن یه اصلاحیه‌ای در این وارد بکنن که بتونه در عین حالی که داره سایر مسائل مربوط به انتخابات و نظارت استثنایی غیره رو در حقیقت حل میکنه، یه مسئله دیگری هم که در حقیقت از لحاظ نهادینه کردن دموکراسی بسیار مهم هست و خودش اگر قبول بشه، یعنی در لایحه گنجونده بشه و اون لایحه به تصویب برسه، احیانا میتونه در واقع یه راه تازه‌ای رو جلو به شکل انتخابات و دخالت مردم در انتخابات بگذاره. این سهمی است، کمکی است که میخواد آقای دکتر یزدی و نهضت به این امر داشته باشه. ولی این بستگی به این داره به کل مسئله، به کل جریان که این لایحه آیا به همون صورت موجودش تصویب خواهد شد، آیا داوطلبان و مخصوصا شخص آقای خاتمی چنین پیشنهادی رو که پیشنهادی است که من فکر میکنم که مخالف و مغایر نظریات آقای خاتمی یا نظریات اصلاح طلبان هم نیست و اونا باید استقبال بکنن و بگنجونن در لایحه، این مورد قبول قرار خواهد گرفت یا نه. بنابراین در واقع ما در یک بحث و گفتگویی هستیم که میخوایم به نحوی دخالت داشته باشیم در این که در نهادینه کردن دموکراسی در نظام سیاسی و مردم سالاری و دخالت مردم در حقیقت قدم هایی برداریم که این قدم ها عملی باشه و قابل انجام باشه. در یه بستگی داره به نیروهای درگیر و برخورد این نیروها با هم دیگه و اینکه به هر حال در شرایط فعلی تا چه حد میشه چنین مسائل رو به مرحله عمل نزدیک کرد.
میهمان دیگر این میزگر سعید حقی سردبیر روزنامه اصلاحگرای مردم سالاری در تهران معتقد است آقای یزدی در نقد خود از نظارت استصوابی تا اندازه مماشات و نرمش نشان داده است و میتوانست فراتر برود، اما با این همه از پیشنهاد او استقبال میکند.
یه دسته اصلاح طلبان حکومتی هم، یه دسته اصلاح طلبانی هم که مبانی فکری و یک منشور سیاسی روشنی دارن توی بحث‌های مختلفی که در طریق مرکز منتشر میشه ابراز میکنن. اصلاح طلبان حکومتی به اعتقاد من به نظارت استصوابی همچنان پایبندن. منتها اعتقاد دارم به اینکه این فیلتر نظارت استصوابی به مرور زمان توی این 23 سال دایرش تنگتر شده، به اصطلاح سوراخاش بسته‌تر شده، باید اونو بازترش کرد، یه گردگیری لازم داره. و باز به همون تقسیم بندی خودی و غیر خودی متاسفانه معتقدن. اما اصلاح طلبانی که در واقع برآمده از میان خواسته ها و مطالبات مردم هستن و سعی میکنن خودشونو با مطالبات واقعی مردم تطبیق بدن، بیداری مردم و جنبش اصلاح طلبی مردم رو درک کردن، اونها اعتقاد دارن که اساسا در پروژه یا مقوله‌ای به نام انتخاب مردم فیلتراسیون جایگاه نداره و دایره خودی و غیر خودی یا شهروند درجه یک و درجه دو در تعریف انتخابات بی‌مفهومه. نمیتونیم به مردم بگیم انتخاب کنید اون افرادی رو که ما تایید میکنیم. این دیگه نمیشه گفت انتخاب. در واقع مردم رو وادار کردن به گزینش محدودیه که ما تشخیص میدیم. و به اعتقاد من الان لایحه‌ای که برای اصلاح قانون انتخابات از طرف آقای رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده واقعا جایگاه نقد اساسی رو داره و نقد آقای دکتر یزدی نقد خوبیه و به اعتقاد من یک گام به پیش این پیشنهاد و با اینکه گمان نمی کنم تو جناح حاکم وقعی بنهم به این پیشنهاد آقای یزدی متاسفانه، ولی به هر حال همین این که آقای یزدی با شهامت بحث حزبی شدن انتخابات رو مطرح کردن خود این به اعتقاد من تحول بزرگیه در دیدگاه های نهضت آزادی و در واقع ارائه راهکارهای واقع گرایانه که من اعتقاد دارم اصلاح طلبان غیر حکومتی و مستقل باید ازش استقبال کنن.
و میهمان سوم استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه ملی و تهران از گرایش ملی است که گرچه پیشنهاد دبیر کل نهضت آزادی برای حزبی شدن انتخابات و نقد او به نظارت استصوابی را گامی به جلو می‌داند، اما می‌گوید حتی با عملی شدن این پیشنهاد هم مشکل احزاب دگراندیش حل نخواهد شد و نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی مدرن تبدیل نمی‌شود. دکتر احمد طهماسبی در برلن.
من خیلی معقول و منطقی میبینم گفتن این حرف که نمایندگان مجلس توسط احزاب معرفی بشن، ولی در یک جامعه مثل جامعه ایران، در یک سیستم و رژیمی مثل جمهوری اسلامی که اصلا به احزاب اجازه حیات نمیده، چگونه میشه انتظار داشت که احزاب بیان نمایندگان خودشون رو معرفی بکنن برای مجلس؟ میبینید که در همین جا اصلا دوچار تضاد میشه قضیه. این یکی. دوم اینکه من مثلا همین بیانیه آقای دکتر یزدی رو که مطالعه کردم، در همون صفحه اولش بند اول راجع به حزبی شدن انتخابات صحبت میشه، میاد که قانون اساسی اصل حاکمیت ملت را در راستای حاکمیت الله پذیرفته است. یعنی چی؟ در راستای حاکمیت الله چی میخواید تعیین بکنه که در راستای حاکمیت الله چی هست؟ بعد چهار نفر آدمی که لباس روحانی تنشون هستش اونها میان میگن ما تعیین میکنیم که راستای حاکمیت الله چی هستش. و این میدونید برای یه جامعه 60 میلیونی، برای یه جامعه که به طرف مدنیت داره میره، خیلی خیلی مشکلات ایجاد میکنه این نو فرمول بندی ها. ما بایستی که به طور اساسی بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که چگونه بایستی که یک فرمول بندی مدرن که همه نیروهای اجتماعی در این بحث شرکت بکنن پیدا بکنیم که از این بن‌بست بیایم بیرون. جمهوری اسلامی همون مشکل برای جامعه ایران ایجاد کرده که رژیم شاه قبلا ایجاد کرده بود، که این بحثی رو که باید بین ملت انجام بگیره که گروه های مختلف، افراد مختلف، احزاب مختلف ببینن احتیاجات جامعه چی هستش. اصلا یک چنین حالتی وجود نداره در جامعه مثل جامعه ایران.
بخش اول این نیزگه را درباره نقد دبیر کل نهضت آزادی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات در ساعت 10:30 امشب به وقت ایران می توانید بشنوید و بخش دوم آن را فردا شب در همان ساعت. We'll be right back. گزارش ورزشی در سیدنی استرالیا برای مدت 2 هفته چند هزار ورزشکار همجنسگرا مسابقاتی را برگزار می‌کنند. جمشید عدیلی درباره این مسابقات گزارشی دارد از سیدنی.
11500 ورزشکار همجنسگرا امروز رقابت‌های ورزشی خود را در 31 رشته مختلف ورزشی در 45 ورزشگاه سیدنی استرالیا آغاز کردند. این مسابقات که به مدت 2 هفته به طول خواهد انجامید، ششمین دوره بازی‌های همجنسگرایان است که از سال 1982 به ابتکار تام وادل آغاز شد. البته ایشان تصمیم داشتند این بازی‌ها را گی المپیک یا المپیک همجنسگرایان نامگذاری کنند که با مخالفت کمیته المپیک آمریکا روبرو شد و نهایتاً به گی گیمز بازی همجنسگرایان تغییر نام یافت. اگر در اولین دوره این بازی‌ها تنها 1350 ورزشکار در 11 رشته ورزشی به رقابت پرداختند و مخارج آن 125 هزار دلار بود، در ششمین دوره این بازی‌ها که از امروز در سیدنی استرالیا آغاز شد، 11500 ورزشکار در 31 رشته ورزشی شرکت خواهند داشت و درآمد آن حداقل 100 میلیون دلار برای نیو ساوت ولز استرالیا است. 25 هزار تن تماشاگر از کشورهای مختلف جهان برای تماشای این بازی‌ها به استرالیا آمدند و بیش از 3000 تن از اهالی استرالیا به طور داوطلبانه برای بهتر برگزار شدن این مسابقات در پست‌های مختلف انجام وظیفه می‌کنند. هرچند رشته‌های ورزشی در این رقابت‌های فشرده متنوع است و از رقص تا ورزش‌های رزمی را در بر می‌گیرد، اما بلیت پاره‌ای از ورزش‌ها از جمله ایروبیک پیش فروش شده است. در ششمین دوره از بازی‌های همجنسگرایان 200 تن از ورزشکاران ناقص العضو هستند و گروه بندی بیش از 30 تن از آنان برای مسئولان برگزاری مسابقات به سبب تغییر جنسیت چندان کار آسانی نیست. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزاد.
رسیم به برنامه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام. ترانه های پوران، خواننده معروف سالهای 40 ایران، برای بسیاری از ما خاطر انگیز است. دکتر محمود خوشنام امشب به یکی از این ترانه ها پرداخته است.
از میان ترانه خوانان سالهای 40، پوران اگرچه صدای رسای بلندی نداشت، ولی ویژگی هایی در صدای او بود که آن را دلنشین می ساخت. آهنگسازانی که با او کار می کردن نیز این ویژگی ها را می شناختن و سعی می کردن منطبق با آن برای او ترانه بسازن. بعضی از ترانه های او آنچنان مطبوع طبع مردم قرار گرفته که خوانندگان بعدی نیز اجراهای تازه ای از آن را عرضه کرده اند. ترانه زندگی یکی از این خوانده های دلنشین و شهرت یافته پوران است که پس از او می توان آن را در فهرست خوانده های معروف هایده نیز پیدا کرد. این روزها خوانندگان جوانتری نیز زندگی را بازخوانی کردند. شعر و آهنگ زندگی از جهان بخش پازوکی است که امشب نسخه اصلی آن را با صدای ویژه پوران می شنوید.
چشمای من میل به گریه داره، میخواست باره دل نمیدونی که چه حالی داره، چه حالی داره. عاشق جز گریه دوا نداره، خدا نداره. دنیا غم مال منی، روزی هزار بار دل من میشکنی، دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره. پشت سر هم داره بد میاره، خدا میاره. از در و دیوار واسه دل میباره، خدا میباره.
شنوندگان عزیز، با صدای پوران وقت برنامه امشب ما هم به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.